بسیار فوق العاده است، همونایی که خیلی حساسن میوه هاشون به ویژه خیار رو میخوان داخل یه پارچه بپیچن تا رطوبت یخچال خرابش نکنه، هم برای گردگیری هم برای حوله دست و صورت، و وقتی سفر میرن حجم استاکشون کوچیکه و جا ندارن. این حوله ها درسته بزرگن ولی وقتی تاشون میکنی توی یه مشت جا میگیرن و فوق العاده سبک، آبگیر، بی‌نظیر. حتما اونایی که دختر دارن برای جهاز دختراشون تشریف بیارن و خریداری کنن. شما پیشنهاد دیگه ای ندارید آقای دکتر برای سوغات خراسان جنوبی؟
برای خراسان جنوبی به نظر من الان یه سری محصولاتی هست من تازه دیدم به نام خدمت شما عرض کنم، حبه عناب که از قبلا بود
الان همه محصولاتش رو زدن، مثل حبه توت،
حبه توت و حبه پسته من دیدم،
پسته عالی بود جدیدن، حبه زرشکش رو من دیدم.
بله ده اینقدر این چسبید و خوشمزه بود که ما تو کبیرم رفته بودیم استفاده کردیم. و اینی که برای محصولات، برای غذاهایی که تو خراسان جنوبی هست، نمونهش همین کشک چودنی یا همین غذای تنها غذای بنفش جهان
دنیا.
بله. و صنایع دستی، گلیم، جاجیم، خدمت شما عرض کنم که فرش
انواع رودوزی ها،
بله
انواع رودوزی های سنتی،
بله رودوزی ها و عروسک های خراسان جنوبی، عروسک دوتو که من دیدم حتی تو اصفهان دیدم فروش میره. در هر صورت در خراسان جنوبی چه صنایع دستی، چه گردشگری، کشاورزی،
مثل طبسمون،
اصلا طبس شما دور میدون امام میرید، اون دوستانی که مشغول هستن، یا سرایان چلنگریش،
بله.
و خدمت شما عرض بکنم اینا هست. فرش مود خودمون، فرش مود که واقعا شهرت جهانی داره. و اینی که این صنایع دستی رو وقتی که تو اقامتگاه بومگردی هم هستن گردشگرای ما، میتونن بله. برخیاشون رو تهیه بکنن. و میگم خراسان جنوبی رو برای دوران پسا کرونا مد نظر داشته باشن.
حتماً.
مقصدی هست که قطعاً سپرایزشون، یعنی
غافلگیرشون میکنه.
غافلگیرشون میکنه.
چه نانهای خوش طعمی ما در این منطقه داریم. نانهای آتشی که اگر با ماست مشکی یا همون ماست چکیده یه پر از کاکوتی و آویشن همراه بشه، طعمش محاله که به این سادگی ها از خاطر بره.
الان تو همین بومگردی های خراسان جنوبی خیلی هاشون تنور دارن، همونجا اون روی کرده نان داغ، کباب داغ پیاده میشه، اصلا بی‌نظیره.
باید حتما یک شب مهمان کویر باشی.
بحبه.
صبح که سیرخواب از دیدن ستاره ها بلند شدی، سرشیر محلی، کره محلی، اون مسکه و ماست چکیده و پنیر محلی، چای زعفرونی و نان محلی رو مهمان بشی تا بدینی خراسان جنوبی چه استانیه.
ما در خراسان جنوبی جمعیت بسیار بالای شتر داریم،
بله؟
که بحث جهش اقتصادی خانم خزالی میشه روش حساب کرد. اصلا یکی از رویکرداش همین شتر هست، طلای بیابان، طلای سفید بیابان، شیر شتر. گردشگرها خیلی علاقه دارن این فراوری بشه در استان خراسان جنوبی، جمعیت شتر سازماندهی بشه، خودش یک اصلا یکی از ارکان توسعه ما گردشگری شتر داره، یکی از ارکان توسعه اقتصادیه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر که دعوت ما رو قبول کردید و به برنامه شب‌های ایران آمدید.
خواهش میکنم، براتون آرزوی بهترین ها دارم. یا علی.
همچنین خدا نگهدارتون.
مردم خوزستان خونگرمند، در برخورد با افراد نرمند، خونگرم فعال است در شب و روز، چون برای مردم دارد سوز، خونگرم خستگی ناپذیر است، چه جوان باشد چه پیر است، مردم خوزستان خوش برخوردند، انشاءالله رضای خدا را بردند. سلامات از آواز.
سلام و خسته نباشید به هموطنان عزیزم. من نصیری هستم، از چالوس مزاحم شدم. محل زندگی ما به مرکباتش، فرشش و صنایع دستی، همچنین شالیزارها و فضای سبز و گردشگریش معروف است. با کمال تشکر از برنامه خوبتون. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنونم از شما شنونده های نازنینمون که تا این موقع بیدار هستید و باعث دلگرمی ما و همراه و همدل برنامه شبهای ایران. کلی پیامک مون که نتونستیم بخونیم، کلی تلفن باقی مون که نتونستیم بشنویم، ولی همدلیتون رو بسیار قدردان هستیم. از اینکه با ما بودید بسیار ممنونم. یک شب بسیار آرام برای شما در کنار خانواده نازنینتون آرزو میکنم و یک بار دیگه قدردانی میکنم از حضور ارزشمندتون پای صندوقهای رای. به راستی که مردمی داریم فهیم و قدرشناس، خیلی قدرتون رو میدونیم. این جشن ملی رو مدیون شما هستیم. کامتون شیرین باد. خداحافظ.
تو امشب دارم آتیش میگیرم، تو نباشی تک و تنها میمیرم، دل تنگم دیگه طاقت نداره، با خیالت دوباره جون میگیرم، تو نخواستی که به یادم بمونی، تو سکوت شب سردم بخونی، تو میخواستی پا بذاری روی قلبم که شکستی، دلمو خوب میدونی، کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم، کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم. چشمات به من خسته، تب دستاتو تا تو رو دیدم دل به تو دادم، غم بی کسی رفت از یادم، تو بگو چرا رفتی از پیشم، اگه بد کردم خوب تو میشم، جای عاشقی جای دل بستن، با یه اشتباه به دمانش کرد، با یه اشتباه به دمانش کرد، کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم، کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم. دارم آتیش میگیرم، تو نباشی تک و تنها میمیرم، دل تنگم دیگه طاقت نداره، با خیالت دوباره جون میگیرم، تو نخواستی که به یادم بمونی، تو سکوت شب سردم بخون، تو میخواستی پا بذاری روی قلبم که شکستی، دلمو خوب میدونی، کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم، کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم.
Möchtere mich in aller Miserdabil Radiosen und Pachschwöde Nacht, Matthäusi auch Dussler bewacht uns. Cheirus und Chorassan in Razavi, Marchazinnan, Schapoin, Ramische Bahnomassin, die ich durch das Mischuch. Chito Bishamon, Wally, Bahnomann in Pachschsamon, na, wo du dann, ihr Midara, mit das in der Pachschule, Zach Litwan, Hamdochlach Büro.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام بر شما دوستان و یاران وفادار کتاب شب. در خدمت شما این با بخشی دیگر از بازخوانی داستان زیبای شازده کوچولو نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری با ترجمه محمد قاضی و تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا. شبای قبل شنیدید که شازده کوچولو اکنون در صحرای آفریقا پیش خلبانی است که هواپیمایش خراب شده است. از ماجرای سفرش میگوید. او مدتی پیش سیاره کوچک خود را که در آن گلی مغرور داشته ترک می کند و به دنبال کشف چیزهای جدید در فضا راه می افتد. بشنوید ادامه داستان. سیاره چهارم از آن مرد کارفرما بود. این مرد انقدر مشغول بود که حتی با ورود شازده کوچولو سر بلند نکرد. شازده کوچولو گفت: سلام آقا، سیگارتون خاموش شده. 3 و 2 5 5 و 7 12 12 و 3 15. سلام. 15 و 7 22. وقت ندارم سیگارمو دوباره روشن کنم. 26 و 5. آخ این چی میشه؟ 501,622,731. 500 میلیون چی؟ تو هنوز اینجایی؟ 501 میلیون چیز؟ چه میدونم؟ اونقدر کار دارم که نگو. من یه آدم جدی هستم و وقت خود رو به یاوه بافی نمیگذرونم. شازده کوچولو که هرگز از سوالی که میکرد دست بردار نبود باز پرسید: آخه 501 میلیون چی؟ کارفرما سر بلند کرد و گفت: در 54 سالی که ساکن این سیاره هستم فقط 3 بار مزاحم من شدن. بار اول 22 سال پیش یه سوسک طلایی ناراحتم کرد که خدا میدونه از کجا افتاده بود. حیوان صدای وحشتناکی از خود در می آورد و من در یک عمل جمع 4 تا اشتباه کردم. بار دوم 11 سال پیش به بیماری روماتیسم دچار شدم. من ورزش نمی کنم و وقت گردشم ندارم. من جدی هستم. بار سومم که حالاست. داشتم می گفتم 501 میلیون. میلیون چی آخه؟ کارفرما که فهمید امیدی نیست به اینکه راحتش بگذارند گفت: میلیون ها از این چیزای کوچیک که گاگا تو آسمون دیده میشن. مگس؟ نه بابا، از این چیزای ریز که میدرخشن. زنبور عسل؟ نه خنگ خدا، از این چیزای طلایی که آدمای بیکار رو خیالاتی میکنن. ولی من جدی هستم، من وقت خیال بافی ندارم. آها، ستاره ها رو میگید. درسته، ستاره. خب تو با 500 میلیون ستاره چیکار میخوای بکنی؟ 501,622,731. من جدی هستم، من حسابم درسته. آخه تو با این ستاره ها چه میکنی؟ چه میکنم؟ هیچ، من مالکشون هستم. تو مالک ستاره ها هستی؟ بله، ولی من پیش از این پادشاهی رو دیدم که پادشاه ها مالک چیزی نیستن، اونا سلطنت میکنن. موضوع فرق داره. خب مالک ستاره ها بودن برای تو چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که ثروتمند هستم. ثروتمند بودن چه فایده ای برات داره؟ فایدهش اینه که اگه کسی ستاره های دیگه ای پیدا کنه من میخرمشون. شازده کوچولو باز سوال هایی کرد. چطور میشه مالک ستاره ها شد؟ کارفرما با اوقات تلخی گفت: مگه این ستاره ها مال کی هستن؟ من چه میدونم؟ مال کسی نیستن. پس مال من هستن. چون اول بار من به این فکر افتادم. همین کافیه؟ البته. وقتی تو الماسی پیدا میکنی که مال کسی نیست، مال توه دیگه. وقتی جزیره‌ای کشف میکنی که مال کسی نیست، مال توه. وقتی تو زودتر از همه فکری پیدا میکنی، اونو به نام خود ثبت میکنی و اون وقت اون فکر از آن تو میشه. منم مالک ستاره هستم، چون هیچ کس پیش از من به فکر تملک اونا نیفتاده. شازده کوچولو گفت: این درست، ولی آخه باهاشون چی کار میکنی؟ کارفرما گفت: ازشون مواظبت میکنم، میشمارم و باز میشمارمشون. این کار مشکله، ولی من مرد جدی هستم. شازده کوچولو که هنوز قانع نشده بود گفت: من اگه شال گردنی داشته باشم میتونم اونو دور گردنم بپیچم و با خودم ببرم. اگه گلی داشته باشم میتونم گلمو بچینم و با خودم ببرم. ولی تو که نمیتونی ستاره ها رو بچینی. نه، ولی میتونم اونا رو تو بانک بذارم. یعنی چی؟ یعنی تعداد ستاره هام رو روی کاغذ مینویسم و بعد اون کاغذ رو در کشویی میذارم و قفل میکنم. همین. شازده کوچولو فکر کرد که این کار بامزه است و شاعرانه هم هست، ولی خیلی جدی نیست. تعبیری که شازده کوچولو از چیزهای جدی میکرد با تعبیر آدم بزرگها خیلی فرق داشت. باز گفت: من گلی دارم که هر روز صبح آبش میدم. سه تا آتش فشان دارم که هر هفته پاکشون میکنم. حتی آتش فشان خاموشم را هم پاک میکنم. آدم چه میدونه؟ این کار من هم برای آتش فشانهای من هم برای گلم فایده داره که من صاحب اونا باشم. اما تو که برای ستاره ها فایده ای نداری. کارفرما دهان باز کرد که چیزی بگوید، ولی جوابی نداشت و شازده کوچولو از آنجا رفت. در بین راه با خود می گفت: راستی که این آدم بزرگا خیلی خیلی عجیبه. ستاره پنجم بسیار عجیب بود. ستاره بود از همه کوچکتر. در آنجا فقط برای یک فانوس و یک فانوس افروز جا بود. شازده کوچولو نمیتوانه سر در بیاورد که در نقطه از آسمان، در سیاره‌ای که نه خانه‌ای در آن بود و نه ساکنی، فانوس و فانوس افروز به چه کار میآمد. با این حال در دل گفت: شاید این مرد احمق باشه، ولی هرچی هست از پادشاه و خودپسند و کارفرما احمق‌تر نیست. کار او لااقل معنایی داره. وقتی فانوسش رو روشن میکنه، مثل اینه که ستاره دیگه یا گلی به وجود میاره. و وقتی فانوسش رو خاموش میکنه، مثل اینه که اون گل یا ستاره رو خواب میکنه. همین خودش سرگرمی زیباییه و به راستی که مفیدم هست، چون زیباست. شازده کوچولو به احترام فانوس افروز سلام کرد. روز بخیر آقا. چرا فانوستو خاموش کردی؟ فانوس افروز در جواب گفت: دستور آقا، روز بخیر. دستور چیه؟ دستور اینه که فانوسمو خاموش کنم. شب بخیر. و باز فانوس رو روشن کرد. پس چرا باز روشن کردی؟ فانوس افروز جواب داد: دستوره. شازده کوچولو گفت: من نمیفهمم. فانوس افروز گفت: فهمیدن نداره، دستور دستوره، روز بخیر. و باز فانوسش را خاموش کرد. سپس عرق پیشانی خود را با دستمالی خوش کرد و گفت: من اینجا شغل بسیار بدی دارم. این کار سابقا معقول بود، چون صبح فانوس را خاموش میکردم و شبا روشن. در باقی مدت روز مجال استراحت داشتم و در باقی مدت شب مجال خوابیدن. و از اون وقت به بعد دستور عوض شده؟ فانوس افروز گفت دستور عوض نشده و قصه من هم از همینه. سیاره سال به سال بر سرعت گردش خودش افزوده و دستورم تغییر نکرده. شازده کوچولو گفت پس چی؟ هیچی. حالا که سیاره در هر دقیقه یه بار به دور خودش میگرده، من دیگه یه ثانیه هم وقت استراحت ندارم. هر دقیقه یه بار فانوس رو روشن خاموش میکنم. خیلی عجیبه، یعنی تو سیاره تو روز یه دقیقه طول میکشه؟ فانوس افروز گفت الان یه ماهه که ما داریم با هم صحبت میکنیم. یه ماه؟ بله، 30 دقیقه یعنی 30 روز. شب بخیر. و دوباره فانوسش را روشن کرد. شازده کوچولو به فانوس افروز نگاه کرد و از او که تا به این اندازه به دستور وفادار بود خوشش آمد. به یاد غروب هایی افتاد که خودش سابقا با حرکت دادن صندلیش تماشا می کرد. خواست تا کمکی به دوستش بکنن. گوش کن، من راهی بلدم که تو هر وقت بخوای می تونی استراحت کنی. فانوس افروز گفت البته که می خوام. چون آدم می تواند در آن واحد هم وفادار باشد و هم تنبل. شازده کوچولو ادامه داد ستاره تو اونقدر کوچیکه که تو با 3 قدم بلند میتونی دورشو بگردی. پس کافیه قدری آهسته راه بری تا همیشه تو آفتاب بمونی. هر وقت میخوای استراحت کنی راه برو، اون وقت تا دلت بخواد روز دراز میشه. فانوس افروز گفت این دردی از من دوا نمی کنه. اون چه من در زندگی دوست دارم خوابیدنه. شازده کوچولو گفت حیف، اینم که نشد. فانوس افروز گفت بله نشد، روز بخیر. و فانوس خود را خاموش کرد. وقتی شازده کوچولو به سفر خود ادامه میداد، در دل گفت که شاید این مرد مورد تحقیر و تمسخر آنهای دیگر، یعنی پادشاه و خودپسند و کارفرما قرار بگیرد. با این حال او تنها کسیه که به نظر من موزیک نمیاد. شاید علتش اینه که او به چیزی غیر از خودش مشغوله. و آهی از حسرت کشید و باز با خود گفت این مرد تنها کسیه که میتونستم باهاش دوست بشم، ولی حیف که ستارهش خیلی کوچیکه و 2 نفر توش جا نمیگیرن. چیزی که شازده کوچولو جرأت نداشت پیش خود اقرار کند این بود که حسرت این سیاره فرخنده را به خصوص از آن جهت میخورد که در 24 ساعت 1440 غروب خورشید داشت. سیاره ششم ستاره بود 10 برابر فراختر. در آنجا خانه آقای پیری بود که کتابهای بزرگ می نوشت. او وقتی شازده کوچولو را دید به صدای بلند گفت به به، این هم یک کاشف. شازده کوچولو روی میز نشست و قدری نفس زد چون خیلی راه رفته بود. آقای پیر به او گفت از کجا می آیی؟ شازده کوچولو گفت این کتاب بزرگ چیه؟ شما اینجا چیکار میکنید؟ آقای پیر گفت من جغرافیدانم. جغرافیدان چیه؟ جغرافیدان دانشمندیه که میدونه دریاها و رودها و شهرها و کوهها و بیابونها در کجا واقع شدن. شازده کوچولو گفت این خیلی جالبه، این شد کار حسابی. و نظری به اطراف خود در سیاره جغرافیدان انداخت. تا کنون سیاره به این عظمت ندیده بود. سیاره شما بسیار زیباست. آیا اقیانوس هم داره؟ جغرافیدان گفت من از کجا بدونم؟ شازده کوچولو که از این جواب جا خورده بود پرسید کوه چطور؟ جغرافیدان گفت از اونم بیخبرم. شهر و رودخونه و بیابون چطور؟ جغرافیدان گفت از اونا هم نمیتونم خبر داشته باشم. ولی شما که جغرافیدان هستید. جغرافیدان گفت درسته. ولی من که کاشف نیستم. جستن و شمردن شهرها و رودخونه ها و کوه ها و دریاها و اقیانوس ها و بیابونا کار جغرافیدان نیست. مقام جغرافیدان بالاتر از اونه که بره و بگرده. او از دفتر کارش بیرون نمیره، بلکه کاشفان رو در اونجا میپذیره، از اونا چیز میپرسه و خاطراتشون رو یادداشت میکنه، و اگر خاطرات یکیشون به نظرش جالب اومد، تحقیقی درباره خصوصیات اخلاقی کاشف میکنه. برای چی؟ چون اگه کاشفی دروغ بگه، اشتباهات اسفنگیزی در کتابهای جغرافیا پیدا میشه. به هر حال وقتی خصوصیات اخلاقی کاشف خوب بود، تحقیقی هم راجع به کشف او میکنن. یعنی میرن و به چشم میبینن؟ نه، رفتن و دیدن مشکله. از کاشف میخوان که مدارکی ارائه کنه. مثلا اگر موضوع کشف کوه باشه، ازش میخوان که سنگایی از اون کوه بیاره. جغرافیدان ناگهان به خود آمد. خب، تو هم که از راه دور میای، پس تو هم کاشفی، تو باید سیارت رو برای من تشریح کنی. و جغرافیدان دفتر یادداشت خود را باز کرد و مدادش را تراشید. خاطرات کاشفان را اول با مداد می نویسند و تا وقتی که کاشف دلیل نیاورده است با جوهر پاک نویس نمی کند. جغرافیدان گفت خب شروع کن. شازده کوچولو گفت سیاره من خیلی جالب نیست، خیلی کوچیکه. من 3 آتش فشان دارم، 2 آتش فشان روشن و 1 آتش فشان خاموش. ولی آدم چه میدونه؟ جغرافیدان گفت بله، آدم چه میدونه؟ من 1 گلم دارم. جغرافیدان گفت ما گلا رو یادداشت نمی کنی. چرا؟ گل که زیباترین چیزه. چون گل فانیه. فانی یعنی چی؟ جغرافیدان گفت کتاب‌های جغرافیا از تمام کتاب‌های دیگر ارزنده ترند و هرگز از اعتبار نمی‌افتند. بسیار به ندرت ممکنه جای کوهی تغییر کنه و بعیده که آب اقیانوس خالی بشه. ما چیزهای جاودانی رو یادداشت می‌کنیم. شازده کوچولو در حرف او دوید. ولی آتش فشانهای خاموش ممکنه دوباره روشن بشن. نگفتید فانی یعنی چی؟ جغرافیدان گفت آتش فشان چه روشن باشه چه خاموش از نظر ما فرق نمی کنه. برای ما است همون کوهه، چون تغییر نمی کنه. شازده کوچولو که به عمر خود هرگز از سؤالی که می کرد دست بردار نبود، باز پرسید فانی یعنی چی؟ جغرافیدان گفت فانی یعنی چیزی که زود از بین بره. پس گل منم زود از بین میره؟ البته. شازده کوچولو با خود گفت حیف که گل من فانیه و برای دفاع خود از گزند دنیا 4 خار بیشتر نداره. و منو ببین که اونو تنها تو خونه گذاشتم. این نخستین ابراز تأسف او بود، اما باز قوت قلبی یافت و پرسید به نظر شما من به دیدن کجا برم؟ جغرافیدان جواب داد برو به دیدن سیاره زمین که شهرت بسزایی داره. و شازده کوچولو همچنان که به فکر گل خود بود از آنجا رفت. Thank you. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب چهارمین بخش بازخوانی داستان زیبای شازده کوچولو نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری را با ترجمه محمد قاضی و تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا شنیدید که امیدوارم پسندیده باشید. تا فردا شب و دنباله داستان شازده کوچولو همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خب تقدیم اولنده چتاب شب آدنده بیر برنامه عزیز و حرمتلی اشیدنلر شاوشینین اولدوزه خاطر ممنونو خردبیل رادیو سی و انشالله ادامه برنامه لر بیر فاصله پخشتان الان خدمت توزیم تا گیدخ برنامه لر دوام دادخ. از سر کوی تو هر کو به ملالت برود، نرود کارش و آخر به خجالت برود. کاروانی که بود بدرقش حفظ خدا، به تجمل بنشیند به جلالت برود. سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست، که به جایی نرسد گر به زلالت برود. کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر، حیف اوقات که یک سر به بطالت برود. ای دلیل دل گم گشت، خدا را مددی که قریب ار نبرد ره به دلالت برود. حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت است، کس ندانست که آخر به چه حالت برود. حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی، بو که از لوح دلت نقش جهالت برود.
سلامت فرد، سلامت جامعه. با پیشرفت علم زندگی تغییر میکنه. این تغییر همواره برای بهبود کیفیت زندگیه، اما گاهی انسان با همین پیشرفت به خودش آسیب میزنه. استفاده از رایانه برای انجام امور اداری، مالی، تحصیلی، پزشکی، تحقیقی، شخصی و خلاصه تقریبا هر کاری امری اجتناب ناپذیره. شاید زمانی که رایانه های شخصی وارد بازار شد، کسی به آسیب های جسمی این پدیده فکر نکرده بود.
ارگونومی رایانه.
ارگونومی رایانه یعنی مطالعه و بررسی عوامل انسانی در ارتباط با رایانه. یکی از اهداف اصلی ارگونومی رایانه تضمین مناسب بودن دستگاه و محیط کار برای استفاده انسانه.
یه مدت که با کامپیوتر کار میکردم چشمم دچار آبریزه شده بود. رفتم دکتر مراجعه کردم، گفتن که چشمت آستیگمات هم که داشت شمارش رفته بالاتر، بعد چشمت هم دچار کم آبی شده، یعنی خشک شده چشمت. الان هم که میخوام با کامپیوتر کار بکنم و مجبورم که کار بکنم، متاسفانه نتونستم راه مناسبی پیدا بکنم برای این مشکلم. صندلی هم که داریم برای نشستن پشت میز کامپیوتر، متاسفانه صندلی مناسبی نیستن، یا حالا مدت زمانی که دارم با کامپیوتر کار میکنم زیاد میشه و دچار کمر درد میشم، یا اینکه پام دچار مشکل میشه. اینم یکی از مشکلاتی که من موقع کار با کامپیوتر باش مواجهم.
نزدیک به 11 سال با کامپیوتر کار کردم. یکی از عوارضش دچار آن شدم نزدیک بینی است، یعنی شاید دیگه نتونم مثل قبل بعضی مطالب را به راحتی بخونم و باید حتما از عینک استفاده کنم. مواردی پیش اومد که من احساس کردم ناراحتی گردن به سمت چپ دیده باعث آرتروز شده بود، و این آرتروز هم ناشی از همین کار بیش از حد ممکن است ساعت‌ها تمرکز بر روی همین کامپیوتر باشه. چون وقتی ما شروع به کار می‌کنیم دیگه گذشت زمان رو احساس نمی‌کنیم، و این احساس نکردن گذشت زمان باعث میشه که ما ساعت‌های متوالی پشت کامپیوتر بشینیم و با آن کار کنیم، حتی کارها چی یک نواخت باشه.
منم با کامپیوتر بیشتر سر و کار دارم. بعد یه مدت فکر میکنم دچار گردن درد شدم. البته به دکترم مراجعه نکردم که به من بگن حتما در اثر کار زیاد با کامپیوتره، ولی من خودم احساس میکنم که این درد که برای من ایجاد شده در اثر همین کار زیاد با کامپیوتر باشه.
مشکلات شما هنگام کار با رایانه چیه؟ محیط کار رایانه باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ بهداشت حرفه‌ای برای سوالات ما پاسخ داره. در این مورد با هم میشنویم صحبت‌های خانم سهیلا رحیم‌زاده، کارشناس محترم بهداشت حرفه‌ای مشاغل رو.
در مورد کار با کامپیوتر یه سری مسائلی هم از باید رعایت بشه، و این هستش که درجه حرارت اتاق تقریبا 20 تا 24 درجه باشه، معمولا مناسب هستش. میزان رطوبت محیط کار با کامپیوتر 30 الی 60 درجه باشه مناسبه، و همینطور صدایی که توی اتاق کامپیوتر هست دیگه نباید بیشتر از 50 الی 55 دسیبل باشه. دسیبل واحد شدت صوت هست که ما میگیم نباید بیشتر از این مقدار توی محیطای کاری صدا باشه، که باعث در واقع حواس پرتی شخص میشه و شخص نمیتونه مناسب کارش رو انجام بده. ما باید سعی کنیم از روشنایی طبیعی حتما استفاده بکنیم. مانیتور رو نسبت به پنجره با زاویه 90 درجه قرار میدیم. هیچ وقت در واقع میز کار نباید جلوی پنجره باشه، یعنی اپراتور هیچ وقت نباید پشت به پنجره بشینه، و حتما ما میتونیم از روشنایی طبیعی به نحو احسن استفاده بکنیم. ولی برای کنترل میزان روشنایی نور طبیعی هم میتونیم از پرده ها استفاده بکنیم. اگه نه، موقعی که شب شد و یا اینکه روشنایی طوری هست که به هر حال هوا ابری هست و مجبور هستیم که از روشنایی مصنوعی استفاده کنیم، روشنایی محیط کار باید در نظر بگیریم که تقریبا 300 لوکس باشه. لوکس در واقع واحد روشنایی هست که اندازه‌گیری میشه و میگه که مثلا محیط‌های کاری بعضی مثلا فرض کنین اتاق جراحی و میگن که مثلا 1000 لوکس باید باشه، ولی برای محیط‌های کاری کار با کامپیوتر 300 تا الی 500 لوکس کافی هستش.
متشکرم چردبیل رادیوسونه شده سوز نازنین هموطنلارمیز هر یلده که یا شده سوز همزادزن سالقه ارزین یخ برنامه لره حضور ازدا آین شغنون مالی برنامه رو بازفخشین رو ندامه برد یخ
Gecenin səsi, sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüz yüze aşığında.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان و متعال پروردگارن جزل آدینان عزیز و حرمتلی شدنلر سلام، جزوز خیر اولسون. آیشقن دا برنامسین اردبیل رادیوسون ننشدیسوس. بو برنامنی اردبیل رادیوسون نن علاوه رادیو نمادان دا اشیده بیلرسوس. Dostlar, bildiyiniz kimi Ay Işığında bərnaməsində şənbə axşamlar biz keçmiş zaman ədəbiyyatımızdan, kohen ədəbiyyatımızdan danışıyıq. Keçən həftə Sahib-i Təbrizidən söhbət elədik. Özü necə bir zamanda yaşamışdı, nə zaman dünyaya gəlib, nə zaman dünyadan getmişdi. Bu xüsusda mətləbləri möhtərəm karşınasımızın söhbətlərindən də istifadə elədik və sizlə paylaşdıq. Bu gecədə sözümüz Sahib-i Təbrizinin əsərlərindəndir. Yine de zahmet vereceğiz. Yağay Bakifi Bernamenin hürmetli karşınasının kömehliğiyle bu büyük şairin eserlerinden size marifi edilecek. Bundan elave şehr ve musiki bəxşi de xidmət size təqdim olacak ve siz aziz dostlar da eləyebilirsiniz. 33-819-1000 nümrəli telefon veya 30452 peyam nümrəsinə öz şumarələr, öz şeirləriniz və peyamlarınızı göndərib və bizlə paylaşasınız. Aziz dostlar, bənaməmizin bu əvvəl dəqiqəsi, dəqiqələrin təzə başladığımız لحظه‌لری سیزون خدمتیزدا قبل از اینکه موضوع برنامه مزا باشلیاخ استوکوی موسیقینن نغمینن شعرنن یاراشتراخ و خدمتیزا تقدیم اولی بی گزل ماهنه گزون قالدی عنوانلی ماهنه الباین سسینن و آقای رضا رضیپورون شعری اساسد اولان بی ماهنه حضور را تقدیم اولی
You should
Gözüm kaldı unvanlı mahni təqdim oldu huzurda Elbayın səsiyle Ərdəbil radiosundan və Ay Işığında bərnaməsindən. Bərnaməni necə ki əvvəl dəqiqələrdə xidmətinizə yetirdim. Bu axşam Səib Təbrizi xüsusda olan danışıqlarla devamladacaq. Səib Təbrizi 11-ci qərnin böyük şairiydi. O, hindi səbkin lap məruf şairiydi və ona hindi səbkinin şahı ləqəb vermişdilər. Səib Təbrizi Səfəviyyə dövranında yaşaydı və ona Mələkü-şüəra ləqəbi verilmişdi. Mirzə Muhammed Əli Səibə kəsir-ü-şəir də deyiləydi. Buna görə ki, ondan çox-çox şeir yadqar qalıb. Onun şeirlərində təmsil, lətafət və suvari xiyal sənətləri hər nədən çox gözədəyi. Səib Təbrizinin qəzəllərində hər beyt özlüyündə müstəqil məniyə malikdir. Odur ki, ona tək beytlər şairi də deyiblər. Ki işarə elədik, Səib Təbrizidən çox-çox şeir yadigar qalıb. Bu şeirlərin çoxu qəzəl qalibində yazılıb. 4000 beyt qəsidə qalibində Səib Təbrizidən şeir var. Bir güdə məsnəvi, qəndiharnamə və neçə qətədə Səib Təbrizinin əsərlərindəndir. Bəzi rivayətlərdə 17 qəzəl türki dilində Səib Təbriziyə müntəsəb olub. Səib Təbrizinin lap mühüm əsəri onun qəzəllər divanıdır. Səibin kolliyyatında hududən pəjuhişlər əsasda 180 ta 200 min beyt şeir var ki, Əli Mustafəvi bu şeirləri toplayıb və tədvin eləyibdi. Səib Təbrizi hindi səbkin kəmal dərəcəsinə çatdırdı və bütün ədəbiyyat karşınasları Hindi səbkin bu böyük şairlə tanıyırlar. Xidmət sərz elədiyimiz kimi bu axşam yenə zəhmət vermişik bərnaməmizin möhtərəm karşınası cənab ağayı Bakifi telefonu şəkildə bizlə irtibatda olacaqlar. Ağayı Muhsin Bakifi özləri ədibdilər, pəjuhişgər ədəbiyyatdılar və məxsusən ادبیات کهن ایراندا در این مطالعه و تحقیقلر بار آقای باکیفی لطف لیلر معمولا بزن برنامیه قناق لیلر و معلوماتلارن بزنن و اشیدن نرمزنن پایلاش لیلر ممنون و منت داروخ آقای باکیفی سلام از لیم خدمت زب وقت از خیر
بسم الله الرحمن الرحیم منم درز سلام و ادب و احترام بارم سیزون خدمت سهتن آقای ملکی عزیز تشکر لیم لطفوزدن عزیز اشیدن نرن خدمتنا ادب و ارادت میت لیم و تشکر لیم و جزل برنامه دستم در کار من چی فرصت فراهم لیلر خدمت استالله
یخشی هستست آقای باکچفی بیز چتن شنبکی برنامه ده حضور روزده دوخ و صاحب تبریزی دن دانش دوخ و خب بی سری صحبتلر صاحبین harda dünyaya gəlməsindən, necə yaşamasından, səfərlərindən və nə dövrədə, hansı hükumətin dövrəsində yaşadığından aldığı ləqəbdən bu qəbil məsaildən məlumat bizlə paylaşdınız. Amma təbiidir bərnamənin fürsəti bir saatlik olduğuna görə olmayı müfəssəl bəhs eləmək və sahibin əsərlərinə elə çox pərdaxt eləyəmədik ona görə bu axşamda xidmət üzrəyik
Salamat olasınız xidmət üzrəyəm iftiharla ərz eləyəm ki sahibə bir seri qəsidələr mənsubdi
Bəli
Neçə min beyt sahibə nisbət verilib قصیده قالبنده شعر
بله
اوندن علاوه همونطور که اشاره بردوز بیر مثنوی ده صاحبه منصوب دی گندهار نامادن ده
بله
بو مثنوینن محتواسی شاه عباس دوم صفوینن لشکرکشیسی دی گندهارا و او گندهار شهرین فتح لمغنن ماجرالاری بو مثنوی ده sahibin mord nəzəri ki pərdaxt eləyib ona ondan əlavə ümdətərin şöhrət sahib qəzəllərinədir sahibin qəzəlləri həm farsı dilində həm türkü dilində bir səri qəzəllər mənsub sahibə əlbəttə ərz eləməliyəm ki bu türkü qəzəlləri ki sahib mənsub deyil bunun üstündə münaqişə var və demək olar o cür ki mən özüm təbərrüq eləmişəm
Bəli.
Belə dər müqayisə və farsi əsərləri belə güclü və gözəldir
Bəli.
Sahibi əgər biz tarix ədəbiyyat farsıda böyük bir şair unvanında tanıyıq bu bevasitəyə bunun farsı qəzəlləridir.
Bəli.
Saadın farsı qəzəlləri səramədi, qəzəllər idi ki, hindi səbkində yazılıb və günləri bizim əlimizə çatıb.
Ağay Bakifi, bu işarə elədiyiz nöqtə, bu ki, sahibi Təbrizidən qalan, ya müntəsəb olan türki şeirlər, farsı şeirləri gücdədir, o qədər möhkəm dörlər o qədər gözəllikləri yoxdur şayəd şayəd bundan naşi ola ki bu şeirlər necə ki işarə elədiz və ucur ki müstələhdir mənsubdir sahibə şayəd də əsasən heç sahibin dör və onun adına bir növi səbt olubdur
bəli mənim öz şəxsi bərdaşdım və şəxsi nəzərim budur ki o gözəl farsı qəzəllər ki sahibindir və divanında mövcuddur o güclülükdə qəzəl yazan eləyə bilməz sahibi bu türkü qəzəllər Allah mənim şəxsi nəzərim budur təşkil olubdur, dəst-dəstədir əlaqə məndəl eləyə bilər, oxuyalar mənim şəxsi nəzərim budur ki ola bilmək, biraz alçağıcı olay farsi qəzəlləri sahibin çox güclüdür sahib çox mühüm və böyük şairlərimizdəndir bizim, qəzəllərimizdəndir bizim. Türkü qəzəlləri əslən o paya, bu o mayədə döyürlər. Bu mənim şəxsi bərdaşdımdır və əlbəttə pəzgəşkərlər içində də həmin türkü ərzələdim. Münaqişə var bu mövzudə. Ərz eləməliyəm xidmət üçün ki, sahib hindi səbkinin böyük şairidir. Hindi səbkindəki bizim tarix ədəbiyyat farsımızı səbki şinasana təbəqə bəndi eləyəndə əvvəl səbki xurasanıdır, sonra səbki əraqidir ki, qəzəl qalibi səbki əraqidə zuhur tapıq və oca yetişək, amma səbki hindidə də bu qalib صائب چمن به شاعرن تبسطینن زندگالی و تذبی قالبت شی تذبی مضمونات تذبی فکرلر اندیشلر بو قالب تجلی ظهور لی و شاهد الیق ادبیات مستا هند سبچنن